تشکر آن صاحب. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز و مجله خبری صبح امروز جمعه 28 میزان و 19 اکتبر خوش آمدید. این برنامه را که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. رئیس جمهور کرزایی در مورد ادامه عضویت دو مسئول خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مخالفت نشان داد. قرار است مارک گراسمن، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، به زودی با مقامات پاکستانی در اسلام آباد دیدار کند و آمریکا جایزه 12 میلیون دلاری را برای دادن معلومات درباره دو تروریست مظنون در ایران اعلان کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزایی در مورد ادامه عضویت دو مسئول خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مخالفت نشان داد. آقای کرزایی دیروز در کابل گفت فعالیت کاری این افراد پس از این با در نظر داشت قانون اساسی افغانستان غیر قانونی می باشد. بر اساس گزارش ها در حال حاضر دو تن از اتباع خارجی در کمیسیون سم شکایات انتخابات افغانستان عضویت دارند. ولی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید پارلمان افغانستان باید در مورد حضور این دو خارجی در کمیسیون سم شکایات تصمیم بگیرد. گفته می شود که شورای ملی افغانستان ادامه کار این افراد در کمیسیون شکایات انتخاباتی را قبلا تصویب کرده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در سال 2014 میلادی برگزار شود. نیروهای مشترک افغان و ائتلاف بین المللی یک قماندان طالبان را در ولایت قندهار بازداشت کردند. اعلامیه قوای آیساف از این قماندان نام نگرفته، اما میگوید که او با مقدار مواد منفجره و وسایل ساختن بم دیروز دستگیر شد. گفته می شود که این قماندان طالبان مواد منفجره را برای اعمال تخریبی به ولایت هلمند انتقال می داد. در جریان همین عملیات نیروهای مشترک امنیتی دو تن دیگر را هم بازداشت کردند. قرار است مارک گراسمن، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، به زودی با مقامات پاکستانی در اسلام آباد دیدار کند. وضعیت افغانستان در صدر اجندای گفتگوهای آقای گراسمن با مقامات پاکستانی قرار خواهد داشت. معظم علی خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفت که در این سفر روی اقدامات مشترک و شناسایی اهداف برای هر دو کشور بحث خواهد شد. پیش از این وزارت خارجه آمریکا گفته بود که مارک گراسمن در یک اجلاس گروه بین المللی تماس در شهر انقره، پایتخت ترکیه، شرکت خواهد کرد و در این نشست در مورد وضعیت امنیتی افغانستان و همچنان رهبری مسئولیت‌های امنیتی توسط افغان‌ها گفتگوهای خواهد شد. اجلاس گروه تماس امروز در انقره برگزار می‌شود. آمریکا جایزه 12 میلیون دلاری را برای دادن معلومات درباره دو تروریست مظنونی که در ایران با شبکه القاعده ارتباط دارند اعلان کرد. وزارت خارجه آمریکا گفت که این دو تن زمینه رفت و آمد شورشیان مسلح به افغانستان و عراق را مهیا می‌سازند. این اعلان به خاطر دادن معلومات درباره محسن الفضلی و صقر الوهابی اعلان شده است. حکومت آمریکا می‌گوید ایران برای شبکه القاعده اجازه و آزادی می‌دهد تا در قلمرو این کشور فعالیت کند. پنج کشور دیگر عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد را حاصل کردند. رواندا، آرژانتین، استرالیا، کره جنوبی و لوکزامبورگ دیروز توانستند به حیث پنج عضو شورای امنیت پذیرفته شوند. هر یکی از این کشورها برای عضویت در شورای امنیت به 129 رأی نیاز داشت که پس از رأی گیری دور دوم نتایج چنین اعلان شد. رواندا 148 رأی، استرالیا 140، آرژانتین 182، کره جنوبی 149 رأی و لوکزامبورگ 131 رأی. کمیته قدرتمند شورای امنیت سازمان ملل متحد 15 عضو دارد که همساله 10 عضو آن از میان کشورهای مختلف جهان بنابر وضعیت همین کشورها و حتی قاره‌هایشان انتخاب می‌شود. در حال حاضر 5 کشور عضویت دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارند که آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین می‌باشند. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت یک جنرال ارشد را که در عراق و افغانستان تجربه گسترده دارد، از سوی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حیث قماندان اردوی آمریکا در افریقا نامزد شده است. لیون پریتا گفت که دیوید رودریگوز در برنامه افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان نقش مهمی داشته است. جنرال رودریگوز که به حیث معاون قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان هم کار کرده، در حال به این سمت نامزد می شود که نگرانی آمریکا به خاطر افزایش خطر تروریستان در افریقا رو به افزایش است. اجلاس رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل آغاز شد. این اجلاس دو روزه در مورد بحران قرضهای اتحادیه اروپا و تلاش‌ها جهت تشکیل اتحادیه بانکی در حوزه یورو متمرکز خواهد بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در آغاز سخنرانی خود در این اجلاس گفت برای کمیسیون اتحادیه اروپا باید این صلاحیت داده شود که بودجه کشورهای عضو را ویتو کنند. اما خانم مرکل پس از دیدار با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت کمیشنر عالی اتحادیه اروپا باید صلاحیت منحل ساختن بودجه را داشته باشد. این اجلاس برای تصمیم گیری برگزار نشده است. ما برای توافق در این راستا در ماه دسامبر آمادگی می گیریم. اما در اینجا باید همه را در جهت درست سوق داد. در حالی که اجلاس کشورهای اروپایی در بروکسل دیروز ادامه داشت، اتباع یونان که سخت زیر فشار اقتصادی قرار دارند برای 24 ساعت دست به اعتصاب زدند. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا www.azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. رئیس جمهور کرزی مخالفت خود را با حضور دو خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان ابراز داشت. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از پاکستان تقاضا کرد که برای پیشبرد اهداف سیاسی خود به تندروان و افراطیون متوسل نشود. سرمنشی ناتو در سفر غیر مترقبه خود به افغانستان اطمینان داد که این پیمان در کنار آموزش نیروهای افغان در زمینه تجهیز هرچه بیشتر این نیروها نیز تلاش می کند. گزارش های دیگری هم داریم. با تاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم. با ما باشید. رئیس جمهور کرزی مخالفت خود را با حضور دو خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان ابراز داشت. آقای کرزی دیروز در یک نشست خبری با منشی عمومی ناتو گفت حضور دو خارجی در این کمیسیون مخالف حاکمیت ملی و قانون اساسی افغانستان است. این در حال است که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید پارلمان افغانستان باید در مورد حضور این افراد در کمیسیون سمع شکایات تصمیم بگیرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رئیس جمهور کرزی بر دنبال حملات لفظی بر ضد متحدین غربی حکومت افغانستان این بار با حضور خارجی ها در کمیسیون سمع شکایات انتخابات مخالفت کرده است. آقای کرزی دیروز در کابل گفت این افراد تنها در صورتی که صلاحیت اجرایی نداشته و تنها به حیث ناظر کار کنند می توانند به فعالیت خود ادامه بدهند.
برای افغانستان که به طرف خود ارادیت کامل بعد از تصویب قانون اساسی ما قدم برداشتیم، حضور خارجی در پروسه انتخابات افغانستان در مطابقت به حاکمیت ملی افغانستان نمی باشد. افغانستان مستقل، افغانستان صاحب قانون اساسی خود، افغانستان صاحب حاکمیت ملی خود ضرورت به حضور خارجی در پروسه انتخابات ندارد.
در چند دور گذشته انتخابات اتباع خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخابات حضور داشتند، اما رئیس جمهور کرزی میگوید که آن تصامیم بر اساس قانون موقتی که نافذ بود اتخاذ شد. در این میان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که پارلمان افغانستان باید در مورد حضور این دو خارجی در کمیسیون سمع شکایات تصمیم بگیرد. جانداد اسپینغر رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید در مورد مداخله و این مسائل یک تعریف مشخص بدهد. آقای اسپینغر حضور دو خارجی را برای توانایی مسلکی کمیسیون سمع شکایات ضروری می داند.
از نظر ما حضورشان در حدی که کاملا بالای تصمیم گیری اینا نفوذ نکنند، ولی حداقل بتوانند که اما توانایی مسلکی ببخشند، از نظر مسلکی کمیسیون حمایت بکنند، میتونه یک نکته مثبت باشه. ولی در پالی از این حضوری از این باید حضوری دائمی نباشه و صرف مطابق به شرایط و وضعیت فعلی مد نظر گرفته شود. توانی
قرار است انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 میلادی همزمان با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برگزار شود. گفته می شود که مخالفین حکومت فعلی افغانستان به خصوص رقبای رئیس جمهور کرزی از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 در کشور نگرانی دارند. آنها می گویند که رئیس جمهور کرزی می خواهد تا حامیان خودش را به قدرت برساند تا از این طریق در حکومت افغانستان زمینه نفوذ و قدرت را داشته باشد. برخی گزارش‌های وجود دارند که عبدالقیوم کرزی برادر رئیس جمهور حامد کرزی یکی از نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری دو سال بعد خواهد بود. برخی از تصورهای هم در مورد دکتر عبدالله رهبر ائتلاف تغییر و امید و یکی از مخالفین حامد کرزی موجود است که او یک بار دیگر برای نامزدی در انتخابات آینده افغانستان تلاش خواهد کرد.
در گزارش همکارم جاوید نعیمی شنیدید که رئیس جمهور کرزی مخالفت خود را با حضور دو خارجی در کمیسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان ابراز داشته است. این در حال است که بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید پارلمان افغانستان باید در این باره تصمیم بگیرد. از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از پاکستان تقاضا کرد که برای پیشبرد اهداف سیاسی خود نباید به تروریستان و افراطیون متوسل شود. آقای کرزی که روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با منشی عمومی ناتو در کابل سخنرانی می کرد گفت اگر افغانستان و پاکستان علیه افراطیت به گونه جدی مبارزه نکنند هر دو کشور به خطر مواجه خواهند شد. مصطفی بشارت در کابل این موضوع را دنبال کرده است.
رئیس جمهور کرزی افراطیت را به یک مار گزنده تشبیه کرد. او که به روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با منشی عمومی ناتو سخنرانی میکرد گفت از 10 سال بدین طرف مردم افغانستان شکار تروریستان بودند، اما پاکستان از 4 سال به این طرف نیز درگیر با این پدیده شده است. آقای کرزی از ملاله یوسفزای دختر 14 ساله پاکستانی که هفته گذشته در سوات پاکستان از سوی افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت به عنوان مثال یاد کرد. وی در ادامه گفت
پس امیدوار استم که حقیقت بسیار تلخ که حمله بر طفل و طفل مکتب روی هر دو کشور است، برادرها و خواهرای مسئول برادر پاکستان به ای آورده باشند که این زندگی که ما اختیار کردیم و از افراطیت به حیث یک وسیله استفاده می کنیم به خیر پاکستان نیست، به ضررش است. و صدای ما باز هم بر برادرها و خواهرایم در پاکستان است که به همراه افغانستان دست داده از شر افراطیت خود نجات بدیم. اگر این کار نکنیم عاقبت کشورهای بخیر نیست.
رئیس جمهور کرزی در پاسخ به سوالی که برخی از مقامهای پاکستانی ادعا دارند ملا فضل الله رهبر یک گروه طالبان پاکستانی در ولایت کنر زندگی میکند گفت مراکز امن مخالفین مسلح در آن سوی خط دیورند زمینه رفت و آمد این مخالفین را به افغانستان مساعد ساخته است. مقام‌های پاکستانی امواره سخنان حکومت افغانستان و جامعه جهانی مبنی بر حمایتش از تروریستان را رد کرده و به تازگی گفتند که مخالفین مسلح آن کشور در افغانستان به سر می‌برند. مقام‌های پاکستان و افغانستان در سال‌های گذشته نیز یکدیگر را متهم به حمایت از شورشیان علیه یکدیگر کرده‌اند.
خبری مجله اوری.
سرمنشی ناتو در سفر غیر مترقبه خود به افغانستان اطمینان داد که این پیمان در کنار آموزش نیروهای افغان در زمینه تجهیز هرچه بیشتر این نیروها نیز تلاش می کند. اندرس فاگ راسموسن روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی در کابل گفت که فراهم کردن تجهیزات ضروری به نیروهای افغان شامل مأموریت ناتو است. و علاوه کرد که این هم مهم است که نیروهای افغان آموزش هایی را در راستای استفاده و مدیریت تجهیزات نظامی فرا گیرند. در همین حال رئیس جمهور کرزی گفت که بخش از بحث‌های او با منشی عمومی ناتو در خصوص تجهیز و تقویت نیروهای افغان بود. تفصیل بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
پس از آن که رئیس جمهور افغانستان اخیراً از ناتو و ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد که در راستای تجهیز قوای افغان توجه لازم نکردند، سرمنشی ناتو میگوید که کشورهای عضو این پیمان در سالهای اخیر کارهای را در زمینه تهیه تجهیزات و نیروهای افغان انجام دادند. اندراس فاگراس‌موسن که به روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی در کابل صحبت می‌کرد، گفت که متحدان ناتو در حال حاضر هنوز هم سرگرم تشخیص بیشتر نیازمندی‌های نیروهای افغانند. اما آقای راسموسن علاوه کرد که این هم مهم است که به نیروهای امنیتی افغان در راستای استفاده از تجهیزات و مدیریت از آن آموزش داده شود.
This is not only a question about the provision of equipment.
تنها موضوع تهیه تجهیزات مطرح نیست، بلکه این هم ضروری است که نیروهای افغان این قابلیت را داشته باشند که از تجهیزات مدیریت کرده بتوانند، و این باید شامل فعالیت‌های آموزشی ما شود تا این مسئله را به یقین مبدل کنیم که ما تنها تجهیزات ضروری را فراهم نمی‌کنیم، بلکه مطمئن شویم که این تجهیزات به گونه درست با وسیله نیروهای افغان استفاده می‌شوند. بدین لحاظ روی این موضوع هم بیشتر تمرکز داریم.
انتظار می رود تا سال 2014 میلادی نیروهای افغان تمامی مسئولیت های امنیتی این کشور را به عهده بگیرند. اما کارشناسان مسائل امنیتی پیوسته گفتند که اگر این نیروها تجهیز لازم نشوند و گام های در راستای احیای قوای هوایی این کشور برداشته نشود، نیروهای افغان از بار مسئولیت های امنیتی کشورشان به درستی به در نخواهند آمد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:46 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور کرزی در مورد ادامه عضویت دو مسئول خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مخالفت نشان داد. نیروهای مشترک افغان و ائتلاف بین المللی یک قماندان طالبان را در ولایت قندهار بازداشت کردند. قرار است مارک گراسمن، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، به زودی با مقامات پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کند. آمریکا جایزه 12 میلیون دلاری را برای دادن معلومات درباره دو تروریست مظنون که در ایران با شبکه القاعده ارتباط دارند اعلان کرد. 5 کشور دیگر عضویت شورای امنیت سازمان ملل متحد را حاصل کردند. وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت یک جنرال ارشد را که در عراق و افغانستان تجربه گسترده دارد، از سوی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به حیث قماندان اردوی ایالات متحده در آفریقا نامزد شده است. و اجلاس رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل آغاز شد. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عناوین مهمترین اخبار ساعت را شنیدید و اکنون هم توجه کنید به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورکر در شماره اخیر خود مطلبی دارد به قلم احمد رشید، نویسنده و تحلیلگر سیاسی پاکستان، تحت عنوان آیا ملاله یوسفزای میتواند در پاکستان افغانستان صلح را تامین کند؟ روزنامه می نویسد از سالها به این سو امریکا و افغانستان اظهار می دارند که مراکز افراطگرایان در پاکستان است و این کشور باید علیه آنها عملیات انجام بدهد. پاکستان همیشه به مقابل این خواسته ها مقاومت کرده است. اما بعد از آن که دختر 14 ساله ملاله یوسفزای در سوات از سوی طالبان هدف تیر قرار گرفت، فریادها در داخل خود این کشور بلند شده است که علیه افراطگرایان در وزیرستان شمالی عملیات انجام گردد. به نوشته احمد رشید در روزنامه نیویورکر، حکومت پاکستان نمیتواند برای همیشه این خواسته ها را نادیده بگیرد و در نهایت باید اقدام کند که این عمل به خواسته افغانستان هم پاسخ خواهد داد. روزنامه می نویسد اردوی پاکستان در سال 2009 بر گروه افراطی مولانا فضل الله در سوات عملیات را آغاز کرد و او با طرفدارانش مجبور شدند که به افغانستان فرار کنند. احمد رشید از قول مقامات امنیتی افغان که نام هایشان ذکر نشده می نویسد که گفتند آنها از فضل الله حمایت می کنند، اما حکومت افغانستان ظاهرا این عمل را رد می کند. اکنون به نوشته روزنامه، پاکستان و افغانستان در یک بازی به مقابل یک دیگر قرار گرفتند، زیرا پاکستان مناطق سرحدی افغانستان را در کنر، جایی که مولوی فضل الله در آن پنهان است، تحت حمله قرار می‌دهد و این عمل مردم افغانستان را به خشم آورده و آنها از حکومت خود می‌خواهند که علیه پاکستان اقدام کند. در چنین حالت که فشارهای داخلی و خارجی دامنگیر پاکستان است، میتوان یک راه حل مناسب را با مشکلات افغانستان هم جستجو نمود. ولی به نظر احمد رشید، افغانستان باید در این راستا قدم اول را بردارد. بنابر روزنامه، اگر افغانستان مولوی فضل الله را با پاکستان تسلیم کند، در پاسخ به آن اولین بار شاید اردوی پاکستان هم حاضر شود که مانع فعالیت طالبان افغان از خاک این کشور گردد، آنها را به نشستن بر میز مذاکره وادار نماید و به مرور زمان آنها را به وطنشان بازگرداند. بنویسه روزنامه، رئیس جمهور بعدی آمریکا هر کسی که باشد باید بیشتر در این ساحه سرمایه گذاری کند، زیرا هدف تیر قرار گرفتن این دختر جوان در پاکستان دروازه ای را باز کرده است که سالها فشار خارجی از آن عاجز بود. روزنامه تایمز لندن هم در شماره اخیر خود مطلب شبیه این را به نشر رسانده و می نویسد افغانها از آن سوی ابرها به مناطق کوهستانی وزیرستان شمالی چشم دوختند و شاید تعیین سرنوشت آینده خود را در عملیات قوای پاکستان در همین دره ها جستجو می کنند. منوشته روزنامه تایمز، مناطق قبایلی وزیرستان مرکز تروریستان، افرادگرایان و طالبان پاکستانی و افغان می باشد و اگر این مناطق تصفیه شوند، این عمل بدون شک بر اوضاع افغانستان هم تأثیر عمده خواهد داشت.
ساعت 7:51 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. مطالب و گزارش های برنامه را دنبال میکنیم. سرمنشی ناتو دیروز در کابل گزارش های مبنی بر خروج زود هنگام قوای ناتو از افغانستان را رد نمود و یک بار دیگر تاکید کرد که قوای محارب ناتو طبق برنامه اعلام شده در پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک خواهند گفت. در مورد اظهارات اندرس فاگرس موسین، اسمت ساروان با آقای روستار ترکی در فرانسه و احمد شاه سپر در قندهار صحبت تلفنی انجام داده که با هم میشنویم.
اول استاد ترکی، در حالی که گفته می شد که ناتو می خواهد که قوای خود را قبل از برنامه تعیین شده از افغانستان خارج کند، امروز سرمنشی ناتو در کابل گفت که ناتو بر اساس برنامه های قبلی خود تا پایان سال 2014 در افغانستان باقی می ماند.
ما فکر می کنم که اصلا آمدن قوای ائتلاف نظامی بین المللی و مردم افغانستان یک پروبلم بود و رفتن از اینا یک پروبلم دیگه است. من و یکی دستم که قوای ائتلاف نظامی بین المللی قبل از اینکه افغانستان ترک میکنه باید در چوکات یک پروگرام صلح باشه.
آقای سپر، شما هم به این عقیده هستین که قوای ناتو به علت حملات که از داخل قوای افغانی روی قوای بین المللی صورت میگیره تحت فشار قرار گرفتن و این قوا قصد دارد که افغانستان را قبل از برنامه تعیین شده ترک گویند؟
من فکر میکنم که هدفی که ناتو و امریکا داشتن در افغانستان و تا هنوز برآورده نشده، 11 سال تیر شده از جنگ در افغانستان یا حضور نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان، ولی اهدافی که اونا پیش خود منده بودن هیچ کدامش برآورده نشده. فکر نمیکنم که اینا پیش از رسیدن به اهداف افغانستان ایلا کنن.
آقای ترکی، شما هم به این اعتقاد هستین که ناتو تا قبل از برآورده شدن اهداف خود افغانستان را ترک نخواهد گفت؟
اگر ناتو بتانه جلو او اشتباهات را که در طی 10 سال در افغانستان مرتکب شده او را بگیره، تا حدود در افغانستان صلح و ثبات قائم بسازه، ما میتونیم بگوییم که بر یک بخش عمده هدفی که قبلا ناتو تعیین کرده بود در افغانستان رسیده.
نظر دو تن از کارشناسان روستار ترکی و احمد شاه سپر را راجع به سفر دیروزی سرمنشی ناتو به کابل و اظهارات وی در آنجا شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رئیس کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه می گوید محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور، یک قماندان محلی را که متهم به قتل ده ها فرد ملکی است و ضمانت از زندان رها کرده است. عبیدالله بارکزی رئیس این کمیسیون در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت این قماندان عبدالحکیم شجاعی نام دارد و مربوط حزب کریم خلیلی می باشد. به اساس گزارش ها شجاعی متهم به قتل افراد ملکی و آتش زدن به خانه های مردم در ولایت اروزگان می باشد. جاوید حسنزاده این موضوع را دنبال کرده است.
با گفته رئیس کمیسیون سم شکایات ولسی جرگه، عبدالحکیم شجاعی یکی از قماندانان ملیشه در ولایت اروزگان است که مسئولیت یک گروه 71 نفری مسلح غیر محصول را به عهده دارد. عبیدالله بارکزی رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت این شخص که متهم به قتل بیش از 100 فرد بیگانه در ولایت اروزگان می باشد، پس از بازداشت و زندانی شدن دوباره اسای معاون دوم رئیس جمهور به ضمانت رها شده است. آقای بارکزی گفت شجاعی دوباره به وظیفه اش برگشته است.
این شخص تا حال 121 تن را در اروزگان به قتل رسانده است، 152 خانواده را مهاجر ساخته و تقریبا 60 خانه را به آتش کشیده است. صدها هزار کلدار از مردم رشوه گرفته است. این شخص به کابل آمد، وزارت داخله وی را زندانی کرد که چهار شب بعد محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری با ضمانت شجاعی را از زندان آزاد کرد. به خاطر اینکه یکی از اعضای حزبش بود، او را دوباره بالای وظیفه‌اش فرستاد.
باشندگان ولسوالی اروزگان خاص قبلا ادعا کرده بودند که شجاعی 20 تن از باشندگان این ولسوالی را اختطاف کرده و بعداً 17 تن آنان را به قتل رسانده است. گزارش ها می رسانند که وی این عمل را در انتقام جویی از قتل دو پلیس محلی که گفته می شود از سوی مخالفان مسلح سربریده شده بودند انجام داد. یک مسئول ولایت اروزگان که از ذکر نامش خودداری کرده بر رادیو آزادی گفت که عبدالحکیم شجاعی از سوی نیروهای خارجی حمایت می شود. وی همچنان گفت که شجاعی از قدرت و نفوذ زیاد در ولسوالی اروزگان خاص برخوردار است. وزارت داخلی افغانستان قبلا ارتباط این فرد متهم را با پلیس ملی رد کرده و گفته است در مورد قضیه شجاعی تحقیقات میکنند. تلاش کردیم نظر معاونیت دوم ریاست جمهوری را در خصوص این قضیه بگیریم، اما مسئولان دفتر خلیلی از این موضوع ابراز بی‌خبری کردند. از سوی دیگر مسئولان نهادهای جامعه مدنی حمایت از مجرمین را نقض سریع قانون میخوانند. زبیر شفیقی عضو مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی افغانستان:
معاون دوم رئیس جمهور چی که خود رئیس جمهور حق نداره که مجرم را رها کنه. مجرمی که در قتل او دست داشته و مردم محل از او از حکومت خواستار گرفتاری و محاکمه آن هستند. به جای از اینکه حساب شوند راشان محاکمه شوند که رها میشه، این خیانت است به ملت ما.
مسئولان این نهاد همچنان انتقاد میکنند که در 10 سال گذشته قانون در افغانستان بالای مجرمین با صورت درست تطبیق نشده است. پیش از این نیز مسئولان مرکز هماهنگی نهادهای جامعه مدنی در نشست مشترک با باشندگان اروزگان خواهان محاکمه شجاعی شده بودند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
فعالان در سوریه میگویند حملات هوایی دو روز گذشته در شمال این کشور بیش از 40 کشته به جا گذاشته است. در این حال گزارش ها می رسانند که یک انفجار قوی در نزدیکی وزارت داخلی سوریه در شهر دمشق رخ داده که تلفات به همراه داشته است، اما تا کنون در مورد تعداد قربانیان گزارش در دست نیست. همکارم جاوید نعیمی انکشافات سوریه را دنبال کرده است.
فعالان در سوریه میگویند در نتیجه حملات هوایی نیروهای وابسته به رژیم بشار الاسد حداقل 43 تن در شهرهای ادلب و حلب کشته شدند. گفته می شود که این حملات شام چهارشنبه و صبح روز پنجشنبه رخ داده است. در آستانه سفر نماینده خاص اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد برای سوریه، وزارت داخله این کشور در شهر دمشق هم شاهد یک انفجار نیرومند بود که تلفات به امراه داشته است. در مورد اینکه انفجار روز پنجشنبه در دمشق یک حمله انتحاری بوده و یا انفجار بم، گزارش های زد و نقیز پخش شده است. شهرهای دمشق، حلب و ادلب در حال شاهد حوادث خونین بودند که قرار است لخدر ابراهیمی نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب امروز وارد سوریه شود. خالد المصری سخنگوی سازمان ملل متحد در دمشق گفته که آقای ابراهیمی پیش از چاشت جمعه برای تلاش ها جهت رسیدن به توافق صلح پیش از عید قربان وارد این کشور خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه سوریه هم گفته است که لخدر ابراهیمی به روز شنبه با ولید معلم وزیر خارجه آن کشور دیدار خواهد کرد. ابراهیمی پیش از آغاز سفرش به دمشق خواهان آتشبس 4 روزه از آغاز عرفات تا روز سوم عید قربان شده بود. او به روز پنجشنبه به خبرنگاران در عمان پایتخت اردن در مورد رسیدن به توافق صلح در سوریه چنین گفت: دعوت برای آتش بس اگر موفق شود، ما می توانیم تا به پیمان واقعی دست یابیم. تمام آتش باری ها ختم شوند و سرانجام مردم سوریه به یک پروسه سیاسی دست یابند که بتوانند مشکل خود را حل کنند و هم زمینه برای بازسازی سوریه طور مساعد شود که مردم خوابش را می بینند. با ادامه تلاش ها برای برقراری آتش بس در سوریه، گروه موسوم به اواز که متشکل از فعالان است به روز پنجشنبه گفت که در جریان بحران 19 ماهه‌ای سوریه در حدود 28 هزار تن توسط افراد رژیم بشار الاسد